گردی. اخربها ولا تعمرها، اصلا خرابش کن، آبادش هم نکن، میخوای چه کنی؟ فانک لم تؤمر بامارتها، به تو امر نکردن که بیای دنیا را آباد کنیم. حدیثو خوندم که برسم به این عبارت، وعلم، بدان پسرم، انک ستسأل غدا اذا وقفت بین ید الله عز وجل انا ربا، فردای قیامت که مقابل خدا قرار گرفتی، خدا از تو 4 تا دونه سوال میکند. یک، شباب کفی ما ابلیت، جوانیت را در چه راهی مصرف کردی؟ اولین سوال. گل عمر تو چیکار کردی؟ از یه جوان میپرسه گل عمر تو چه کردی؟ میگه خدا یا شاهدی در مسیر بندگی تو، در عبادت، تحصیل علم، خدمت بندگان خدا سر کرد. به یه جوان بچه محل تو، رفیق تو، میگه تو چه کردی؟ از خجالت سرشون میندازه پایین، میگه همش تو گناه، تو عیاشی، به بتاولت گذشت. عمر تو چیکار کردی؟ یه روایی داره خواجه نصیر طوسی، یه دنیا معرفت و حرف پرمغز رو ریخته تو این ربایی. خداش رحمت کنه، که از بزرگان رو دیدم اینو تابلو کرده بود بالا سر خودش، زنده بود. افسوس که اون چه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست. برداشتم هر اون چه باید بگذاشت، بگذاشتم هر اون چه برداشتنیست. ازا از عمرت سوال میکنن. خیلی حواستون رو جمع کنید جوونا، سرمایه خوبیه، قدر بدون. سلولای خاکستری مغزت الان کار میکنه. قرآن حفظ کن، نهج البلاغه حفظ کن، حرفای خوب، حرفای بزرگان حفظ کن، پیشرفت کن تو رشته کار خودت، زبانهای مختلف یاد بگیر، زبانهای بین المللی یاد بگیر. این سلولای خاکستری مغز رو از مزخرفات پر نکن. 2 تا حدیث بلد نیستی بخونی، 500 تا جوک بلدی، نوش میدی؟ چرا؟ چرا این سلول‌های خاکستری مغز رو از کلمات خوب پرش نمی‌کنی که بتونی بهره ببری در آینده خودت؟ بگذاریم، اولین سوال اینه. دوم، و عمر کفی ما افنیت، عمر تو کجا هدر دادی؟ اول از جوانی، بقیه عمرم می‌پرسن. 3، و مالک مما اکتسبت و فی ما انفقت، پول تو، مال تو از کجا کسب کردی و در چه راهی هم خرج کردی؟ این 4 تا سواله. اما از عمرت میپرسن و از بهار عمرت میپرسن. ازا سعی کن سرمایت رو هدر ندید. سرمایه خوبیه جوانها، جوانی. افسوس که آدم وقت موعظه میکنه نمیپذیرن، مخصوصا نسل حالا. نمیدونم چرا اینجوری شده، میگه بابا این راه رو من رفتم، سرم خورده به دیوار، شکسته، تش بنبسته، بابا نرو پسرم، گوش نمیده. میخواد خودش بره، سرش بخوره، بشکنه، برگرده. یه موقع سرش میشکنه دیگه، راه برگشت نداره، دلش میسوزه. سرمایه عمرتو هدر نده، قدر این سرمایه بزرگ را بدان. خب رسیدیم به شب 7. از امشب دیگه آب و به روی بچه های حسین بستن. علامه جزائری رضوان الله تعالی علیه در خصائص زینبیشون می فرمان، خیلی عبارات قشنگی داره، فرماد برای این که دوستان حضرت حسین علیه السلام روز قیامت در حضور دیگران خجالت نکشن، آقاشون حسین کربلا خیلی خجالت کشید. شیخ شوشتری میگه مردم گاهی دور هم جمع بشینید عاشقان حسین، گریه کنید برای خجالت هایی که ارباب شما کربلا کشیده. چند مورد علامه جزاری اشاره میکنه، میگه از روی علی اکبر خجالت کشید وقت گفت یا ابا العطش قد قتلن، از روی قاسم خجالت کشید وقت ازش طلب آب کرد، از روی قاسم خجالت کشید وقتی که قاسم از او یاری خواست اما نتونست کمکش کنه، از بیبی سکینه خجالت کشید متعدد، از علی اصغر خجالت کشید وقتی تبسم کرد، از رباب خجالت کشید وقتی قنداقه خونین اصغر آورد دم خیمه، وقتش رسیده است که پر در بیاوری علی اصغر بابا، وقتش رسیده است که پر در بیاوری، از راز خنده همه سر در بیاوری، وقتش رسیده است که با روزه های ناب اشکی ز چشم چند نفر در بیاوری. علی اصغر، این که علی کوچک گفته میشه، حجت الله الاکبر است. به قول جیحون یزدی، اون همه اصغر بودند اکبرم هستی، تو یک تنه حریف همه میشوی و بس، از این قماد، قماد نگهوار، از این قماد دستی اگر در بیاوری. گفتی مرا ببر که از این جسم لاغرم حداقل همین که سپر در بیاوری. بابا من کار دیگه که نمیتونم برای تو بکنم، شش ماه بیشتر ندارم بابا، جسمم هم که لاغر و نحیفه بابا، بابا نمیتونم که تو رو یاری کنم، اما میتونم جلو تیر هرمله رو بگیرم، میتونم سپر بشم بابا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع استفاده صحیح از عمر در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
از قله عاشورا تا دریای زهور. زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. حسین علیه السلام مفسر معنی مرگ. سخن از نمونه ها و کسانی است که به راستی خودشان معنی و حقیقت زندگی هستند و این ویژگی به مردی باز می گردد که در وقت مشاهده تباهی و سیاهی قوم خود از جای برخاست تا نمونه ای و الگویی والا برای آنها بسازد. خاموشی صدا در سینه ها، دهان های بازمانده از حیرت و بیچارگی، فرود تازیانه چپاولگران بر گرده ها، ناتوانی پاهای وامانده از رفتن، غفلت تام و تمامی که همه چیز را از معنی تهی ساخته بود و غروب خورشید حقیقت در پشت کوههای بلند ظلم، مردی از تبار سلحشوران اهل حقیقت را به حرکت درآورد. او از جای برخاست تا با اهدای جان خیش همه دیوارها و پرده‌های افتاده بر خورشید را فرو ریزد. او شوری در نهادها، گفتگویی در زبانها، جستجویی بزرگ در سرها، داستانی یا آرزویی در دلهای شیدا شد و نمونه ای شد که بودن، شدن و رفتن را تفسیر می کرد. حسین آغاز قصه ای سترگ بود و جانی در همه پیکرهای فسرده و منجمد. آتشی که در میان پیر و جوان افتاد و شوری که از میان همه شهرها و بلاد گذشت. همون که در شبی سیاه شعله‌ای درخشان شد تا آتش در همه سینه ها اندازد و نهادهای خفته را با سردادن سرود دلدادگی در گوش جانها بیدار سازد. حسین به راه افتاد تا با برهم زدن همه زندگی ممسوخ و پیراگه‌هایی که بر در و دیوار حیات آدمی بسته شده بود به او بفهماند در وقت فراموشی مرگ زندگی را هیچ اساس و بنیادی نیست. باشد که خدای را به شهادت طلبند و از آن همه سیاهی بارهند. حسین نیک دریافته بود که او را پیوندی با فرزند خواندگان سیاهی و تباهی نیست. بنده ای که سردر آستان معبود آورده بود تا رهایی از همه چیز را امام خیش سازد. او در اول گام سخن از شهادت به میان آورده بود تا اعلان کند نه برای زندگی که برای مرگ از جایی برخاسته است و گفته بود می روم و جوان مرد را مرگ ننگ نباشد، زیرا او مخلصانه می کوشد و با جوان مردان با نیکویی رفتار می کند تا خاری را به جان نخریده باشد. گفتگو از نمونه ها و بار عظیمی که بردوش خیش حمل می کنند به مردی باز می گردد که رنج همه انسان ها را بردوش می کشید. در وقتی که تاریکی همه سرزمین بزرگ اسلامی را در خود فرو برده بود، حسین علیه السلام فرزند علی ابن ابی طالب و فاطمه سفری را آغاز کرد و دفتری را گشود که در آن همه عالم و آدم تفسیری دوباره می‌یافتند، خالی از هر گونه تحریف. آنچنان که او به حقیقت دریافته و اراده کرده بود تا آن را بر همگان مکشوف سازد. نگاهی به برگ‌های این دفتر بزرگ نشان می‌دهد که او حسین نه برای زندگی و نه برای حکومت بر شهر کوران و کران، بلکه برای تبیین آیه مرگ و شهادت سفر خیش را آغاز کرد. در وقتی که هیچ نشانه‌ای از معنی مرگ و حقیقت آن دیده نمی‌شد و همگان چنان با فراموشی مرگ در فتنه دنیا افتاده بودند که دیگر هیچ موعظه و نصیحتی کارساز نبود و دستگاه تبلیغاتی بیگانگان با مرگ چنان زندگی را وارونه جلوه داده بود که فرزندان آدمی هیچ معنی روشنی از زندگی به خاطر نمی آوردند و در حقیقت زندگی با مفهوم درست آن وجود نداشت تا معنی روشنی بر آن مترتب باشد. تا چه رسد به آن که مردی چون حسین بخواهد داعیه حاکمیت و امارت بر چنان مرداب افنی را در سر بپرورد. آغاز سفر امام حسین علیه السلام همراه با کلامی در توصیف زیبایی مرگ بود و پایان آن مرگی سرخ در میانه میدان. بدان امید که در سرزمینی مبلوب و ستیدگی که حجاب‌های زخیم چونان ابرهای متراکم حقایق را پوشانده بود، چهره حقیقت نمودار شد، در وقتی که انحراف از حق چنان جان مردم را متزلزل و زبون ساخته بود که از کتاب خدا پیامبر و سنت‌های او جز اسمی بی مسما یافت نمی شد. با امام حسین علیه السلام پیش از آن که به تعریف زندگی و چگونگی آن بپردازد، در پی آن بود تا تصویری حقیقی از مرگ عرضه نماید، به آن امید که شاید بر پایه‌های سترگ آن انسان را مجال درک معنی حقیقی حیات و زندگی حاصل آید. امری که در میان غفلت تمام پوشیده مانده و فرو رفتن در تباهی و ابتذال را نصیب انسانها ساخته بود. انسانهایی که بیش از چند دهه از دوران کفر و جهالت و روی آوردنشان به ایمان نمی گذشت. حسین ابن علی علیه السلام نیک می دانست که می باید بار دیگر ابتدا و انتهای سفر آدمی معلوم شود تا صورت و سیرت زندگی برایش معنی پیدا کند، زیرا از جاده زندگی و در وقت مواجهه شدن با راه‌ها و بیراه‌ها بدون روشن شدن قایت سفر، چگونگی طی طریق و جهتگیری در میانه راه معلوم نمی شود. آنچه حسین علیه السلام آن را گمشده مردم عصر خویش می دانست، نه طریق زندگی که چگونه مردن بود، زیرا با سپس آنگاهی چگونه زیستن نمودار می شد. او مرگ را برای مردمی معنی می کرد که فراموشی آن آنها را در مرداب اسمی بی مسما به نام زندگی انداخته بود. آنان می بایست دریابند که چگونه می توان مشتاقان زندگی را به هوای رسیدن به چنان مرگی زیبا طی کرد. در آن هنگامه و عصر سوء تفاهمی بزرگ گرداگرد مسلمانان را فرا گرفته بود. آنان بیان که به تکیگاهی مطمئن چنگ زده باشند، به راهی افتاده بودند، همان که مجاز را چهره حقیقت می پوشانید، گویا که همگان دست در دست هم بر اندام فریب، دروغ و نیرنگ جامعه صلاح می پوشانیدند تا ایام بودن بر پهنه خاک را در کامرانی مهم سپری سازند. این همه محصول عصری بود که جاهلترین حاکمان زمام امور را به دست گرفته بودند و آنک قاصدانه با نام شایسته ترین مردان اهل حقیقت بر مردم حکم می راندند و به جای رستگاری نگونبختی تام و تمام را نصیب مردم می کردند. در چنین وقتی اگر حسین در خانه می نشست مسئول بود، او ناگزیر صبورانه دندان بر جگر فشرده از جای برخاست. بر حسین علیه السلام واجب بود تا به دعوت جماعتی لبیک گوید و به پا خیزد، به سوی مردم برود و حجت را تمام کند. مبادا که فردا زمزمه سردهند که حسین را فرا خواندیم و حکمش را گردن نهادیم، اما او اجابت نکرد. درود پاک خداوند بر او و همه یاران با وفایش. زینب کبری سلام الله علیها، مفسر معنی زندگی. پایان ماجرای امام حسین علیه السلام سرآغاز حضور هنرمندانه و با شکوه یگان زنی است که گویا همه صحنه عاشورا برای نقش‌آفرینی او فراهم آمده بود و الگوی ازلی و نمونه ابدی ساخته شده در ظهر عاشورا بی حضور زینب سلام الله علیها ناقص می ماند. براستی که بی نقش آفرینی او داستان کربلا بی سرانجام رها می شد. آغاز حضور زینب سلام الله علیها پایان نبرد حسین است. پایان هنگامه رویارویی مردی با مرگ سور تا از پس آن آدابی نو سربراورد و سنتی جدید آغاز شود. همان که تمامیت آن را زینب عهده‌دار شد. آن زمان که همه گرد و خاک میدان فرو نشست و قوقای ساز و طبل جنگی خاموش شد، زینب برپا خواست تا بنیانگذار رسمی شود که حسین علیه السلام و تمامیت نقش‌آفرینیش را به ابدیت پیوند می‌زد. زینب دخت علی، تربیت یافته خانه فاطمه است، پرورده مادری که در هنگامه آشفتگی و پریشانی روزگار در وقت اختلاط حق و باطل به پا می خیزد و برای دفاع از حقیقت خطبه سر می دهد. خطابه بلندی که تنین آن همچنان از گوش ها و زوایای مسجد پیامبر به گوش می رسد. چون این بود که در عصر عاشورا آن هنگام که خورشید به نیمه آسمان رسید و حسین علیه السلام در خون خود غلتید، زینب به ناگاه خود را در مقابل همه آنچه که از این پس رخ خواهد داد مسئول یافت. تا پیش از این او حسین را در کنار خود داشت و فرزندانی که با جوانمردی تمام و با شمشیرهای آخته خصم را می‌راندند، اما دیگر مردی در میانه میدان نبود تا بتوان در گذار از صحنه کربلا بازو در بازوی او انداخت. از این رو حرکت غمگنانه و در عین حال جوانمردانه زینب در تنهایی آغاز می‌شود. با انبوهی از مصیبت دیدگان و افتادگان که چشم به دستان و بازوان زینب دوختند. زینب ناگزیر به معنی کردن زندگی است و سپس معنی سترگ مرگ که حسین علیه السلام به تمامی عهده‌دار آن بود. دخت فاطمه از همان مسیری گذشت که حسین در همه طول حیات تا به مکه و از مکه تا به دشت کربلا پشت سر نهاده بود و فراروی خود، اینک او پس از حسین یک نشانه داشت، یک نشان از آزادگی، همو که در تمامی دوران زندگی به بالای بلندش می نگریست، به دو عشق می‌ورزید و در کابین خیش بودن در کنار او را شرط ازدواج با جعفر قرار داده بود. زینب کبری ناگزیر به ادامه دادن راهی بود که حسین آن راه را آغاز کرده بود. هیهات که این راه را با کولباری از سختی ها می پیمود تا هم حافظ یاد حسین باشد و هم حافظ بازمانده هایش که اینک ضربت تازیانه ها را تاب می آوردند. میوه زندگی از درخت پرثمر مرگ سربر می آورد و زینب تفسیر آن را عهده‌دار شده بود. اما آنچه چونان همیشه در کمین این تفسیر بزرگ زندگی و معنی سترگ مرگ خونین حسین نشسته بود، رسم تحریف فرزند خواندگان شیطان بود که زینب را با وجود همه سختی ها ناگزیر به حراست از آن بود، مبلغ و مبین امینی که لحظه به لحظه در طی مسیر کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام خود را می نمود تا از مغلوب جلوه دادن حرکات زیبای حسین جلوگیری کند. کاروان بی قافل سالار به راه می افتد. زینب دامن بر کمر زده از جاد بر می خیزد، بازمانده های قافلی کربلا را فراهم می آورد و به راه می افتد تا با داغ مانده بر دلها راهی شهری شود که تا چندی پیش او را به عنوان دخت امیر المؤمنین علی علیه السلام و خلیفه مسلمانان می شناختند. او ناگزیر پای در صحنه ای نهاد که تماشاگران رسم دیدار زلتبار در اسارت ماندگان را چشمی داشتند. اما او نقشی آفرید که همگان حیرت زده انگشت بر دهان ماندند. خلاف انتظار تماشاگران، همانان که در غفلت تام به زندگی عاری از معنی چسبیده بودند، سخن زینب با زندگی و مطلوب مردم کوفه و آنان که بر عرصه زمین و تا ابدالآباد طالب زندگی کوفیانی اند هیچ نسبتی نداشت. شاید او با خود میاندیشید آیا اینجا همان کوفه ایست که به همراه پدر در آن میزیستم؟ و اینان همان مردمند که حسین مرا کشتند و اینک برای تماشای خاندان در بندش انتظار می کشند؟ زینب سر از کجاوه بیرون آورد و روی به بیخبران از حقیقت مرگ و زندگی لب به خطابه ای گشود که همه پرده های پندار و وهم کوفیان را تایید. پس از حمد و ثنای خداوند با صدایی که گویی از کام علی علیه السلام خارج می شد، همگان را مخاطب خیش ساخت و فرمود: ای گروه دغا و دغل، با شما سخن می گویم، با شما نامردانی که جز حیله نمی دانید و جز نیرنگ نمی شناسید، با شما دست های پیمان شکن و قلب های پیوند گسل. زینب سلام الله علیها لرزه بر اندام تماشاگران نابخرت افکند. این اولین سخن زینب بود، همو که تیغ آخته کلامش پرده های افتاده بر زندگی افن و انباشته از دغا و دغل مردم را می درید، دیگر بار فریاد زد و فرمود: اشکتان خشک مباد، به پیر زنی می مانید که تار همی داشت و پود همی گسیخت. شما هرچه پیوند و پیمانه است به بازی گرفته اید. آنچه کوفیان بران نام زندگی نهاده بودند به کهنگی گلیمی میمانست بافته شده از رشته های دغل و نیرنگ. از اینجا شیطان زیوربندی این زندگی افن را عهده‌دار شده بود تا لاف زنان دور افتاده از مروت، ناسپاسان دیوار حسین و باروگ بلند گرداگرد خیش را فرو ریزند، چنان که زینب اعلام داشت: ناسپاسان کسی را کشتید که مرهم شما بود، در وقت بلا و پشتیبان شما بود، در وقت جنگ. آنان نمی دانستند آنچه خود و پدرانشان از آن برخورده و بهره برده اند جملگی از شجره بالنده محمد صلوات الله علیه و فرزندان بزرگوارش بود. اشک از سر و روی کوفه و کوفیان باریدن گرفت و به ناگاه با کلام زینب صدای مرگ خونی حسین به کوفه رسید. زینب با خطابه خیش مردم کوفه را در دادگاهی به بزرگی یک شهر به محکمه می برد. محکومشان می سازد و آنان را وعده فرارسیدن محکمه بزرگتری می دهد که خدای قاهر قاضی آن است. جبران خون ریخته بر زمین ممکن نیست، اما زینب در پی زندگی ویژه‌ای است که بر شالوده این خون ستونهایش برکشیده می شود. فرماندهان سپاه عبیدالله نیز در میابند که جنگ اصلی تازه آغاز شده است. تا به آن هنگام میپنداشتند با کشتن حسین ماجرا پایان پذیرفته است، لیکن اینک در میافتند که خون حسین میجوشد و چونان امواجی کوبنده به راه میافتد و همه عهد دغا و دغل را غرق میسازد. صدای زینب سلام الله علیه صدای خون حسین علیه السلام بود. حسینی دیگر به میدان آمده بود با آماده